أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. از آیه 28 فقط یک مطلب باقی مونده که انشاءالله اون رو هم بیان میکنیم و بعد میریم سراغ آیه 29. آخرین بخش از آیه عبارت ثم الیه ترجعون است. عرض کردیم این آیه سیر حرکت انسان را از ابتدا تا انتها بیان میکنه، اینکه در این مسیر دو اماته و دو احیا دارد و غایت حرکت انسان رجوع به حق تعالی است. در باب رجوع به خداوند تبارک و تعالی بحث زیاده، اینا در جای خودش انشاءالله به تفصیل در بارش سخن خواهیم گفت، اما دو سه مطلب که اینجا قابل ذکر است، یکی این است که رجوع به سوی خداوند تبارک و تعالی همگانیست، یعنی اختصاص به صالحان و مؤمنان ندارد. همه کافران، منافقان، مؤمنان بعد از طی مراحلی که در این آیه به اونها اشاره شد به سوی خدا باز می‌گردند و این بازگشت در محضر خداوند منجر به حکم الهی است. یعنی خداوند تبارک و تعالی درباره افراد در نهایت حکم می کند. حکم کردن خداوند خب بسته به اعتقادات، اعمال و اخلاق انسان ها متفاوته. درباره کافران به یک نوع، درباره منافقان و درباره مؤمنان هر یک به نوعی حکم رانده می شود. این تعبیر بازگشت به سوی خدا مثل انا لله و انا الیه راجعون یا اللهو یبدع الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون، آیه 11 سوره روم. در جای جای قرآن سخن از این است که انسان در مقصد نهایی حرکتش به سوی خدا باز می‌گرده. پس این گمان نشه که اختصاص به مثلا گروه خاصی داره، این همه خلق رو شامل میشه. نکته دوم این که رجوع به سوی خداوند این اعم از مادی و معنوی است. خب به حسب ظاهر تعبیر ثم الیه ترجعون، چون سخن از رجوع انسان به سوی خداونده و انسان یه موجود مادی است، بدن مادی داره، ممکنه مهم این معنا باشه که پس خداوند تبارک و تعالی هم مادی است، چون حرکت از طرف موجود مادی به سوی یک شیء وقتی معنا پیدا میکنه که برای اون شی هم یک مکان و به اصطلاح جسمی تصویر بشه، که نه یه موجودی در یه مکانی وجود داره و به سوی او حرکت صورت میگیره. ولی این توهم باطله. رجوع انسان به سوی خدا، رجوع صرفا مادی انسان به سوی خداوند است و خداوند هم قطعا جسم نداره. چون انسان مرکب از جسم و روح است، اون چه که به سوی خدا برمیگرده روح انسانه. و البته در ظرف قیامت رجوع مادی هم تحقق پیدا میکنه. پس این که انسان به سوی خدا برمیگرده به حسب ظاهر این آیه، یعنی رجوع انسان با وجود مادی و روحش به سوی خداوند می رود و نیازی به تأویل نداره. فخر رازی اینجا برای اینکه دفع این توهم بکنه یه معنایی رو برای آیه ذکر کرده، برای اینکه این توهم که خداوند تبارک و تعالی جسم است نفی بشه، میگه منظور از رجوع انسان به سوی خدا یعنی رجوع انسان به سوی حکم خدا. ثم الیه ترجعون، ای ثم الی حکمهی ترجعون. شما به سوی خدا یعنی به سوی حکم خدا میروید، چون قیامت جایی است که در اونجا خداوند حکم و فرمان دارد و تنها اوست که در اون ظرف حکم و فرمان داره. غیر خدا دیگه حکمی براش وجود نداره. فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 1 صفحه 152 برای نفی توهم تجسم خداوند از این تعبیر چنین معنایی رو برای آیه کرده که ثم الیه ترجعون، یعنی ثم الی حکمهی ترجعون، در حالی که نیازی به این معنا و این تعبیر نیست. ما میتوانیم آیه رو به گونه ای معنا کنیم که مسئله فقط حکم و فرمان نباشه، چون رجوع انسان به سوی خدا صرفا رجوع بدن مادی او نیست، بلکه روح مجرد انسان به سوی خدا میره. همون بحثی که هست در بین فلاسفه اسلامی که معاد هم جسمانی است هم روحانی. خب اگر روح به سوی خدا برمیگرده و روح مجرده، دیگه ضرورتی نداره ما این آیه رو این چنین معنا بکنیم تا مشکل استلزام تجسم خداوند پیش بیاد. عرض به حضور شما، اینم یک نکته. این مسیر حرکت که ما از ابتدا تا انتها برای انسان ذکر کردیم و در حقیقت گفتیم چگونه این آیه هم دلالت بر مبدأ میکنه و هم بر معاد، احتمالاتی که در برخی فقرات این آیه هم بود ما ذکر کردیم و گفتیم دلالت این آیه بر مبدأ و معاد مستقیمه، اما دلالتش بر اصل اعتقادی سوم یعنی نبوت و رسالت غیر مستقیمه. چون اگر انسان مبدعی و معادی دارد، اگر از جایی حرکتی رو آغاز میکنه تا به جایی برسه و همه اینها مستند به خداونده، حتما برای این مسیر به راهنما و رسول نیازمنده. و از اینجا میتونیم به نوعی دلالت این آیه رو بر اصل نبوت هم استفاده کنیم. برای همینه که ما از اول گفتیم این آیه متضمن بیان سه اصل اعتقادی برای انسان. حالا جزئیاتی در مورد این آیه مطرح شده که آیا دلالت بر برزخ داره یا نداره، این ثم یحییکم به چه معناست. اما برای اینکه اجمالاً اون مطالبی که گفته شد تحکیم بشه، مناسبه به برخی از روایاتی هم که به این سیر حرکت اشاره کرده تعرض داشته باشیم. از جمله روایاتی که در مورد این آیه وارد شده، روایتی است از امام عسکری علیه السلام ذیل همین آیه، عن العسکری علیه السلام فی قوله عز و جل کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بله، در مورد این آیه است. عن العسکری علیه السلام فی قوله عز و جل کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فی اصلاب آبائکم و ارحام امهاتکم. می فرماید شما اموات بودید. منظور از این که اموات بودید یعنی چی؟ یعنی در اصلاب پدرانتون و رحمهای مادرانتون بودید. خب در اصلاب پدران یعنی همون نطفه هایی که در صلب آباه، اون یه مرحله است. این به اصطلاح چیزی که در اصلاب آباه بعد آمد در ارحام مادران قرار گرفت، این مؤید همون معنایی است که عرض کردیم که منظور از اموات این نیست که شما عدم مطلق بودید. منظور از اموات گفتیم یعنی یا این که مثلا خاک بودید، اونجایی که اشاره به خلقت شخص انسان داره، یا نطفه و علقه و مضغه بودید، اونجایی که اشاره به خلقت نوع انسان داره. پس موتی که در اینجا میگه به معنای عدم نیست. کنتم انباتم، انبات فی اصلاب آبائکم و ارحام امهاتکم فا احیاکم اخرجکم احیاءن. این تفسیر امام عسکری از احیاکمه، یعنی شما را خارج کرد به این دنیا در حالی که زنده بودید. ثم یمیتکم فی هذه دنیا و یقبرکم، شما را میراند در این دنیا و وارد عالم قبر شدید. ثم یحییکم فی القبور، بعد خداوند تبارک و تعالی شما را در قبرها زنده کرد. این دیگه به وضوح در اون احتمالی که منظور از احیاء دوم عرض به حضور شما ورود به عالم برزخه تلقی میشه، این احتمال رو تأیید میکنه، تأیید این احتماله که یحییکم فی القبور ثم الیه ترجعون فی الاخره. به ان تموتو فل قبور بعدو ثم تحیو للبأس یوم القیامه ترجعون الى ما وعدکم، یا ترجعون الى ما وعدکم. این که میگه در آخرت شما به سوی خدا بازگردانده میشوید یعنی چی؟ به ان تموتو فل قبور بعدو ثم تحیو، یعنی که انه طبق این روایت یک اماته سومی هم در کاره، چون میگه شما در قبور در عالم برزخ میرانده میشوید، بعد دوباره برای روز قیامت زنده میشید، بعد رجوع به سوی خدا میکنید. خب تو این آیه از یک موت و یک اماته و دو احیا سخن گفته، ولی یک اماته و یک احیا هم طبق این روایت اضافه شده. یعنی اگر ما گفتیم ثم یحییکم، یعنی این که خدا بعد از مردن شما در این دنیا شما رو دوباره زنده میکنه برای ورود به عالم برزخ. اون وقت در این از زنده شدن در عالم برزخ تا رجوع به خدا یک اماته و یک احیای دیگه هم اتفاق میفته، چون میگه تموتو فی القبور، دوباره در قبور میرانده میمیرید، بعد دوباره خدا شما را زنده می کند برای بعث در روز قیامت. و بعد ثم الیه ترجعون، یعنی بعد از اماته در قبر و احیاء برای ورود به قیامت، اون وقته که شما رجوع به خداوند تبارک و تعالی پیدا میکنید. این روایت در بهار جلد 6 صفحه 236 وارد شده. روایت دیگری هم باز در همین مجلد از بهار آمده که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم مخاطبا لکفار قریش و الیهود کیف تکفر، اینم باز دقیقا مربوط به همین آیه است و تفسیری که خود پیامبر در حالی که خطاب به کفار قریش و یهود داره از این آیه کرده اند. کیف تکفرون بالله الذی دلکم علی طرق الهدی و جنبکم ان اتعتموه سبل الردا، چگونه شما خداوند را کافرید و کفر به خدا میورزید، خدایی که شما را به سوی طرق هدایت دلالت کرد و شما را از بحضور شما از راههایی که موجب سقوط و زلالت شماست باز داشت. و کنتم امواتم، این باز این دیگه آیه است، معنا همون معنایی است که در روایت قبل بیان شد. و کنتم امواتن فی اصلاب آبائکم و ارحام امهاتکم، دقیقا این همون، فا احیاکم اخرجکم احیا، اینم باز دقیقا همون معنایی است که در روایت امام عسکری بیان شده بود. ثم یمیتکم فی هذه الدنیا و یقبرکم، شما رو در این دنیا میراند و وارد عالم قبر کرد. ثم یحییکم، شما رو باز احیا کرد فی القبور، و ينعم فيها المؤمنين، ينعم فيها المؤمنين بنبوة محمد وولاية علي ويعذب فيها الكافرين، يعذب فيها الكافرين بهما. میگه خداوند تبارک و تعالی در قبور مؤمنین را تنعیم کرد، ينعم فيها المؤمنين، خدا نعمت داد به مؤمنین. کیا؟ المؤمنین، به نبوت پیامبر و ولایت امیر المؤمنین. اونهایی که به نبوت پیامبر و ولایت امیر المؤمنین ایمان آوردن. بله؟
چه نعمت داد؟ خدا نعمت داد به مؤمنین کسان که
اصل نعمت رو میگه، اینکه چیه اونش مهم نیست. میگه خداوند متعال به کسانی که ایمان به نبوت پیامبر و ولایت امیرالمؤمنین آورده اند و میآورند، به این گروه در عالم قبر به شما، به این افراد نعمت عطا کرد، نعمت عطا میکند. و یعذب فی الکافرین بهما، و کافرین به نبوت پیامبر و ولایت امیرالمؤمنین را عذاب میکنند. این که حالا نعمت ها چیه یا عذاب چیه الان در مقام بیان اون نیست. بله، ببینید اصل مسئله اینه که در عالم برزخ مؤمنین و صالحان متنعمند و کافران و منافقان معذب. این اصل وجود نعمت و عذاب رو در عالم برزخ که تو روایات داره که القبر اما روزه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران، این همونه. چی فرمودید؟ ها نه نه نه، این ولایت و ایمان به نبوت در دنیا حاصل شده. ببینید المؤمنین به نبوت محمد و ولایت علی. بله دیگه،
کافران رو به رعایت ندارن دنیا عذاب میشه.
نه، بحث عالمه میگه ثم یحییکم فی القبور، اصلا بحث قبوره. بله، در این که خود ولایت در این دنیا یه نعمت، بحثی درش نیست، اما یه نعمتی است که انسان رو در مسیر سعادت قرار میده و بعد در برزخ و قیامت از بهره‌های او بهره میبره. ولی اینجا داره میگه ثم یحییکم فی القبور، شما رو در قبور زنده میکنه. و ینعم فیها المؤمنین، مؤمنین تنعیم میشوند و کافرین عذاب. منتها مؤمنین به چی؟ المؤمنین به نبوت محمد و ولایت علی. بحث عذاب و نعمت در عالم برزخه، نه اینکه خود اونها اونجا دیگه. اونها بله نعمتی است که آثارش اونجا ظاهر میشه، اما اینکه خود این اونجای نعمت باشه، این در اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه از ثمرات این نعمت، از ثمرات این دو مسئله اونجا بهره مند میشوند.
این روایت یه نکته دیگه هم برای اینکه افرادتون احیاءن که گفتن جواب بالا بردن، منظور همون که بعد از چهار ماه که میشه و نفخت و فیه من روحی.
اون روایت قبلی هم همین بود.
آره میگم به اینم اشاره داره که میگه بعد از چهار ماه تو شکم مادر زنده هست.
ببینید اخرجکم، اگر ببینید اخرجکم، بله اونم ما اون دفعه عرض کردیم، گفتیم ما بسته به اینه که این به اصطلاح مبدأ حیات را، بله مبدأ حیات را تا زمان نفخ روح بگیریم، نفخ روح در انسان که چهار ماهگی مثلا اتفاق میفته، اونجا دیگه میشه اخرجکم احیاء. بله این تو روایت قبلی هم همین نکته بود. ثم الیه ترجعون فی الاخره و ان تموتوا فی القبور بعده ثم تحیوا للبعث یوم القیامه. این باز این روایت الا اون جمله اولش که دلالت خداوند و راهنمایی خداوند را تبیین کرده، بقیهش دقیقا مثل روایت تبلیغ. یه دو مورد فقط تفاوته، یکی اینجایی که بحث انعام و تعذیب مؤمنین و کفار رو بیان کرده، ولی بقیهش مثل همونه. به انتموتو فی القبور بعدو ثم تحیو للبعث یوم القیامه ترجعون الی ما وعدکم من الثواب علی الطاعات. این میگم تو این روایت در حقیقت یک اماته و نه کار سختتر نمیشه، تفسیر و توضیح منتها در عرض به حضور شما آیه دیگه این فواصلش بیان نشده، دیگه این به اصطلاح فاکتور گرفته شده، ولی طبق این روایت و روایت قبلی بله عملا عرض کردم یه اماته دوم، چون اماته یه دونه بود تو آیه، این اماته میشه اماته دوم، چون اولیش موت، دومی اماته اول، سومی میشه اماته دوم و احیاءش هم میشه احیاء سوم، چون هر دو احیاء تو آیه بیان شده بود، این احیاء میشه احیاء سوم. الا ما وعدکم من الثواب علی الطاعات ان کنتم فاعلین و من العقاب، یعنی ما وعدکم من العقاب علی المعاصی ان کنتم بله.
استاد این اماته در قبل زمان مشخصی داری یا اینکه طبق این روایات یا نه؟
نه دیگه، این ما اونو عرض کردیم، این هم موقعی این به محض موت در این دنیا احیاء در برزخ، یعنی این دوتا ملازمه، چون موت فی الواقع نیستی محسوب نمیشه، موت انتقال از یک نشأه به نشأه دیگره. اگر ما گفتیم موت انتقاله، پس در واقع باید بگیم به محض موت در این دنیا ورود به عالم برزخه. وقت اینجا اون مسئله پیش میاد که چرا میگه ثم یحییکم، ثم دیگه چون دلالت بر تأخیر داره، این ازش برمیاد که کأنه بین اماته در این دنیا و احیا به معنای ورود به عالم برزخ نباید فاصله ای باشه، مگر اینکه بگیم تا بشر بیاد بفهمه که مرده و عالم برزخ یه آوارده یه عالمی شده به نام عالم برزخ، یه مقدار طول میکشه، چون اولی که انسان میمیره هنوز مثل کسی که به اصطلاح متحیر و سرگردانه، نمیفهمه که اصلا مرگی براش اتفاق افتاده. شاید علت این ثمه، علت ذکر ثمه که دلالت بر تأخیر داره این باشه، تا بفهم موت را و به رسمیت بشناسه و درک کنه ورود به عالم برزخ را، بالاخره یه زمانی که مدتی یه فاصله‌ای میفته. بله بله، این چیزیست که ما بتونیم این رو مثلا در حالات بالاخره این کسایی که موت سراغشون میاد و عرض به حضور شما حالا مختلفه، کسایی که تجربه هایی از این قبیل داشتن، این مسئله آمده که مرگ اتفاق میفته، این دو نیست که همون موقع خود انسان ملتفت این مسئله بشه، این یه مقداری از این جهت شاید بتونیم بگیم. اینم در اصلا توجیه حالا این کلمه سمه که اینجا بود. اینم بهار جلد 6 صفحه 236. به هر حال مجموع این آیه همطور که عرض کردم عرض به حضور شما سیر حرکت انسان رو که بیان میکنه، در این حال مبین سه اصل اعتقادی هم هست تا آیه 29 انشاءالله. الحمد لله. اونم همینه، بهار جلد 6 صفحه 236.